مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم
مشکلات دینداری دانشگاه امام صادق علیه السلام
49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همیشه به وجوه مثبت دین نگاه میشه، البته دین وجه منفی نداره، ولی حرف هایی درباره دین میشه زد که به ظاهر وجه منفی دین میتونن تلقی بشن، شاید از باب احترام به عظمت دین و اعتراف به حقانیت دین باشه که اون وجوهی که به ظاهر وجوه منفی دین تلقی میشن صریحاً ازشون یاد نمیشه و صریحاً به این عنوان که اینها مشکلاتی هستند که دین ایجاد میکنه در فرد و جامعه ازشون تعبیر نمیشه. واقعش این است که دین درست آرامش بخش هست، اما آرامش به هم زننده هم هست. دین درسته که سعادت آور است، اما شقاوت دهنده هم هست. البته من میخوام بی پرده صحبت کنم، اینجوری صحبت میکنم. بله، در معنای واقعی دین جز سعادت به انسانها نمیده. آیه های قرآن جز نور چیز دیگری نیستن. ولی در خود قرآن کریم هم با این ادبیاتی که ما میخوایم تو این شبه ها صحبت کنیم خدا صحبت کرده. ما چون میخوایم احترام خدا رو حفظ کنیم و نمیدونم چه ملاحظاتی میخوایم انجام بدیم، از این ادبیات در تبیین و تبلیغ دین زیاد استفاده نمی کنیم. معلومه که خدا بناش این استش که هدایت بکنه آدمها رو، معلومه. اما خود خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید و یضل من یشاء، هر کی رو دلش بخواد گمراهش میکنه. خب چجوری خدا گمراه میکنه آدم ها رو؟ ما به احترام دین و مرام نورانی و حقی که داریم میگیم نه، دین که اصلا هدایت میکنه. پس این چیه این عبارت الان؟ یا مثلا در قرآن کریم باز میبینید این گونه عبارات رو، مثل اونجایی که میفرماید که قرآن نور ایمان رو در دل خوبها افزایش میده، ولی همین قرآن که نوره برای بعضی لایزید و الا خساراست، هیچی بهشون اضافه نمیکنه مگر خسران. من میتونم اجازه بگیرم بگم که قرآن ضررم میزنه؟ بله ضرر میزنه. قرآن ضرر میزنه به آدم هایی که البته خودشون بدن، تقصیر خودشونه، به جهنم که ضرر میکنن، از بس آدم های رذلین. ولی این عبارت رو بید پنهانش نکنیم. در یک تعبیر که کلی تمام این گونه مشکلاتی باشه که دین برای فرد یا جامعه ایجاد میکنه، میتونیم بگیم دین مشکلاتی رو برای فرد و جامعه پدید میاره. نمیدونم تعبیر آسیب شناسی زندگی دینی تعبیر درستی هست یا نه، نمیدونم تعبیر آفت شناسی زندگی دینی تعبیر درستی هست یا نه. این آسیب و یا این آفاتی که جامعه دینی رو و جان یک انسان متدین رو در بر میگیره ناشی از نقص دین نیست، ناشی از کاستی های ماست. منتها توجه بکنیم در فضای دین این کاستی ها تازه دیده می شوند، یا در فضای دین این کاستی ها تازه پدید می آیند، یا در فضای دین است که این کاستی ها و این مشکلات تقویت می شوند. دین آرامش بخش هست، اما آرامش گیر هم هست از آدم ها. دین همونقدر که وحدت آفرینه، به همین تعبیر میبینید من چقدر با احتیاط دارم صحبت میکنم دیگه، به همین مقداری که وحدت آفرینه اختلاف آفرین هم هست. دین محبت آفرینه، دشمنی آفرین هم هست. دشمنی تولید میکنه، یک دشمنی هایی که تو فضای غیر متدینانه ممکنه اینجوری پدید نیاد. دین بینا کننده هست، کور کننده هم هست. مگه خداوند متعال نمیفرماید که من بر قلبهای اونها مهر زدم؟ بفرمایید زد تا کتش کرد بدبخت رو دیگه جا نمیبینه. بر قلب اینها مهر زدم. قلب منبع شناخت و معرفت انسان است در قرآن. قلب چیزیست که ظرفیتیست که عقل هم درش قرار میگیره، درک انسان هم درش قرار میگیره. قلب اما از اون چیزیست که ما صرفا جای گرایش میدانیم و احساسات آدمی. دین مشکلاتی رو برای فرد و جامعه پدید میاره. میخوایم از این مشکلات حرف بزنیم. حالا قبل از این که وارد بحث بشیم، یک مقدار جایگاه این بحث رو ببینیم. دوستان من خواهش میکنم این بخش‌های بحث رو بخش‌های غیر علمی بحث ندونن، یعنی خارج شدیم از موضوع بحث. ما میخوایم کاربرد و جایگاه این علم رو بفهمیم، این آگاهی رو بفهمیم. شما مدام هر روز در یکی از تعقیبات نمازتون چی میخواید از خدا؟ پناه میبرید به خدا، من علم لا ینفع، از علمی که منفعت نداره. امیرالمؤمنین فرمود وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، وقف میکنن گوششون رو برای علم نافع. من میخوام از منفعت این آگاهی اول حرف بزنم، به چه دردی میخوره ما بشینیم در این باره با هم صحبت بکنیم. حالا چه مناسبتی داره با محرم؟ هم بحث علاهده ایست، ولی حالا به چه دردی میخوره امروز برای ما؟ اولا ظرفیت متدینان ما امروز بسیار بالا رفته. با 4 تعبیری که ممکنه بعضی ها ازش برداشت بد بکنن، کسی از دین انحراف پیدا نمی کنه. آسیبی نداره آدم این گونه حرف بزنه. این که اولا. ثانیاً چون دقت مخاطبان دین و اهل دین افزایش پیدا کرده، به سوالهای کلیدی تر ذهنشون داره میرسه. بخشی از این سوالهای کلیدی که در ذهنها میاد، در قلبها میاد، آدم میبینه این سوالها رو، خیلی از اوقات این سوالها بر زبانها فقط جاری نمیشه، پاسخش همین بحثه. به خاطر احترامی که برای اولیاء خدا قائله، جوان میاد موش نمیشه بپرسه آخه چرا کار پیغمبر اکرم و امیرالمومنین نگرفت؟ همش که نمیشه بگی اونا آدم های چلغز و در به داغونی بودن، عد شانسی گیر کرده بودن با اون آدم مزخرف، همه کارا متوقف شد. یاروش نمیشه حتی این سوالو بکنه که این چه دینیه که کار خودش هم راستوریست برد نیست بکنه، همیشه مظلوم، همیشه غریب، اجازه میدید ما اینورم سوال کنیم؟ روش نمیشه بگه. البته کسی روش رو داشته باشه اینم میگه. سوالهای کلیدی وجود داره در تحلیل تاریخ اسلام، در درک حقایق دین، حقیقت دین، که این سوالها جز با این مطالب پاسخ پیدا نمی کنن. حالا ما انشاءالله این مطالب رو با هم مرور کنیم، شما انشاءالله در این شب و شبهای بعد خواهید دید که عجب به چه سوالهای نپرسیده ای داره پاسخ میده این مباحث، ضمن این که این سوالها هم واقعیت دارن هم اصالت دارن، چون میدونید حسن سوال نصف العلم، سوال خوب خودش نصف علمه، خوبی این سوالها رو هم آدم میتونه بهش پی ببره. البته بعضی ها این سوالها رو هم میپرسن. برخی از ظرائف دین که ذهن جامعه امروز ما و جانهای تشنه متدینان ما امروز آمادگی دریافت اونها رو داره، با طرح این مباعث قابل طرح هستن. چه مشکلاتی رو دین ایجاد میکنه؟ دلیل دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که نه تنها آسیب نداره اینجور حرف زدن، کسی دچار سوء برداشت نمیشه، نه تنها اصلا امروز رسیده وقتش که ما برای فهمیدن حقایق عمیق دینی اینجوری حرف بزنیم از دین، قضاوتش رو بگذارید برای آینده که ببینید این حرف دوم درسته یا نه. بعضی ها دارن با کمال پررویی و جسارت همین سوالها رو خرابش رو مطرح میکنن، به صورتی که آدم میبینه متدینین تو موضع انفعال میفتن. این سوالی نیست که اون مطرح کنه تو پاسخ نداشته باشی، قبل از اینکه این سوال بکنه این مدعای ماست که اون در مقابلش باید ساکت بنشینه. بعضی ها الان در برخورد با دین با کمال جسارت و پررویی این حرفایی رو که ما گفتیم به عنوان سوالهایی مطرح میشه که یا حقایق عمیقی مطرح میشه علیه دین مطرح میکنن. مثال بی ربط به بحثمون رو بزنم، بعد مثالهای با ربط رو به مرور زمان تو بحث بهش میرسیم. مثلا طرف میگه که قرآن اصلا کتابی نیستش که عقل انسان رو که نیاز به برهان و استدلال داره اغنا بکنه. خدا انقدر تو قرآن متکبرانه صحبت کرده نیاز ندیده برای مخاطبش دلیل بیاره برای اثبات وجود خودش. اینو اون باید بگه. ببین اینو ما باید میگفتیم، نگفتیم تا اون گفت علیه دین. ما باید چی میگفتیم؟ میگفتیم خدا میفرماید که ساختار وجود انسان رو من یه جوری آفریدم نیاز به اثبات، نیاز به دلیل برای اثبات وجود خدا نداره. کسی احساس نیاز به دلیل کرد مریضه، من ساختمش این انسانو، لذا تو قرآن دلیل نمیارم. این تو نگفتی؟ او حالا اومد داره ایراد میگیره. ما مثال زدم ما این حالا خود این مثال قابل بحثه، ولی خیلی قابل تأمل، دوستان میتونن روش مطالعه بکنن. ما روز به روز انشالله باید به تعلیمات قرآنی بیشتر برسیم. یه مثال دیگه ای هم بزنم، بازم ارتباط به بحث نداره ولی نشون میده، یعنی به موضوع بحث ارتباط نداره، به روش بحث ارتباط داره، نشون میده یه حقایقی رو. ما چندی پیش توی دانشگاه تهران سلسله جلساتی بود برای بحث ولایت، ها تحت عنوان رهایی از ولایت طاغوت، و اینها دوستان نامیده بودن این جلسات رو. ما اومدیم ببینیم تو قرآن خداوند متعال در مورد ولایت میخواد صحبت بکنه از چه زاویه‌ای نگاه میکنه و به کدوم مسائل میپردازه، درسته؟ بعد طبیعتاً اکثر آیات قرآن که به این بحث میپردازن به ولایت گریزی ها اشاره میکنن و به دلائل روانی ولایت ستیزی ها و ولایت گریزی ها، از حیث روانی رابطه انسان ها رو به ویژه نخبگان و خواص جامعه رو با بحث ولایت تبیین میکنن. اکثر آیات قرآن که فراوان هم هستن تو این زمینن. خب ما یک جلسه، دو جلسه، شش جلسه بحث کردیم با رفقا. من گفتم فقط میخوام بگم چرا بعضی ها زورشون میاد ولایت رو بپذیرن، چون اکثر آیات قرآن در این زمینه صحبت کرد. یکی از دوستان دانشجو که طبیعی بود این سوال رو بپرسه، بندم با کمال بی‌اعتنایی از کنار بعضی از مباحث عبور می‌کردم که خود این سوال پیش می‌اومد، گفت من خیلی منتظر بودم شما ادله اثبات ولایت فقیه رو هم بیارید مطرح بکنید. گفتم برای چی این کارو بکنم؟ گفت شما بحث کردید از بهانه‌هایی که میارن و میتراشن برای ولایت گریزی، بعد آخرش هم تیکی گفتی بابا با پیغمبرش اینجور برخورد میکنن، ولی فقیهش باش اینجوری برخورد نکنن. مسلمه اگر کسی نفاق و مشکلی داشته باشه نتونه ولایت پیغمبر رو بپذیره، خودت هم میاد ما هم نمیپذیره، ولایت فقیه هم نمیپذیره. حالا ما دیگه نمیخوایم بحث بکنیم در مورد اثبات ولایت امیرالمومنین یا ولایت فقیه. گفت کی به این بحث میپردازه؟ گفتم هیچ وقت. گفت چرا؟ دقت کنید، روش قرآن رو میخوام بگم، شما قضاوت کنید. گفتم برای این که چند تا جواب باید بدم. اولا گیرم شما اثبات کردید ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام با یه دونه اثبات علمی و نظری و عقلانی، آیا مسئله روانی ولایت گریزی حل میشه؟ به والله حل میشه. اونی که مرض داره آخر سر یه جایی بهونه پیدا میکنه مرض خودشو میریزه. این یک مسئله. جواب دوم، گفتم بخواه من ولایت فقیه رو چجوری ثابت کنم؟ گفت بالاخره باید یه ادله بیاریم ایشون نایب امام زمان علیه السلام هستن. گفتم ببخشید یه سوالی از شما بپرسم، شما وجود آقای امام زمان علیه السلام رو ثابت میتونی بکنی برای من؟ گفت بالاخره این که همه قبول دارن. گفتم رو چه حسابی قبول دارن؟ اصلا 3-4 نفر شیعه بیشتر آقای امام زمان علیه السلام رو در زمان حیاتشون در اون دورانی که قبل از این که غائب بشن بیشتر ندیدن، 3-4 نفر هم بعد از غیبتشون. من حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت نه بالاخره. گفتم خواهیم تو خودت امام زمان چجور قبول کردی؟ واقعا دلیل رو ببینم، نه سر ولایت فقیه، من میخوام سر امام زمان با تو بحث کنم. من اگر گیر بدم میتونی از پس من بر بیای؟ گفت به سادگی نه. گفتم صبر کن، پیغمبرشو میتونی ثابت بکنی؟ گفت بالاخره قرآن. گفتم قرآن کی گفته از طرف خدا اومده؟ دیگه اون آقا پسر اخیرم زیر قرآن هم زد.
قرآنش برای من ثابت کن.
گفت سب کن مراجعه کنم به این بحثای وحی و نبوت، ما چجوری پیغمبر رو ثابت میکردیم؟ اونا ها هم بگو ببینم. آفرین، اونجا رو ثابت کن. ما که ندیدیم جبرئیل امین بر پیامبر نازل بشه. این بحث هم تاریخیه، تاریخ هم توی حساب کتاب نداره. تو که خیلی دنبال اثبات ادله ولایت فقیه هستی، به من میگو اثبات چجوری میتونی بکنی؟ والا به پیر و پیغمبر کسی میخواد پیامبری پیامبر رو هم اثبات بکنه، یکی از مهمترین دلایلش رو فقط میدونید چیه؟ شما همه تون خوندید این بحثا رو، قاعده لطفه. یعنی آخرش میگه ببین، ما خدا رو قبول کردیم، نمیتونیم قبول بکنیم این خدا لطف و بندگانش نداشته باشه پیامبر نفرسته، کسی رو نفرسته، خب اون کس میشه پیامبر دیگه. از اینجا شروع میکنیم، میرسیم به لطف. خب با همون لطف همین هم میتونی در بیاری. گفتم دیدی گیه اینجا نیست. من بحثم امشب نه در مورد ولایت فقیه، نه در مورد شیوه اثبات ولایت فقیه، و نه در مورد وحی نبوت، و نه در مورد امام زمان علیه السلام. بلدیم تو پرانتز با هم صحبت بکنیم. میخوام توجه دوستانم رو به یک روش، به یک زاویه دید جلب بکنم که این روش برای بیان دین در قرآن فراوان آمده است. به صورت مدرسه‌ای ما به این روش زیاد نپرداخته ایم. قرآن یه ادبیاتی داره، یه شیوهی داره برای برخورده با مسائل. بشر وقتی رشد بکنه به این شیوه میرسه. وقتی هنوز رشد نکرده باشه سر موضوعات فرعی تر تو سر کله هم دیگه میزنن. بشر وقتی رشد کرد، از نظر تاریخی من دارم از که یه چیزی میگم، دوستان در جریان هستن؟ ما داریم یه قاعده ای رو بس که داریم عرض میکنیم یا ادعا میکنیم. چی میگم؟ بشر وقتی که رشد کرد، قرآن حاکم بر گفتگوی او خواهد شد، گفتمان جامعه خواهد شد. قرآن، روش بیان قرآن، روش نگاه قرآن حاکم میشه. بحثها و گفتگوها و مجادله ها قرآنی خواهد شد بیش از پیش، نه اینکه تا کنون قرآنی نبوده، ولی برخی از تعابیر قرآن، برخی از زاویه دیده های قرآن، برخی از روش‌های برخورد قرآن با مسائل مهجوره. ما هی کم کم داریم رشد میکنیم، به این روش‌ها میرسیم. یکی از اون روش‌ها سخن گفتن درباره مشکلاتی است که دین ایجاد میکنه. لا یزیدهم الا خسارا. قرآن ضرر میزنه. قرآن ضرر میزنه. یضل من یشاء. خدا گمراه میکنه. در آیه قرآنی که دیشب خوندیم، پیامبران میان بعد اختلاف پیش میاد. نه نگو اینجوری، بگو پیامبران میان همه چی گل و بلبل میشه و اینا و صفا و اینا. بابا اینی که تو تاریخ دیدیم چی؟ آه اینا خدا لعنتشون کنه، آدمای بدی بودن و ایلان. آخه اونجوری حرف میزنه؟ خب واقعا میان صحبت کنیم جلو دیگه. چرا ما داریم اینجوری صحبت میکنیم؟ میخوایم از مشکلات دین بگیم؟ چون ما نمیگیم. وقت بعضی ها به سر دین میکوبن. حالا نگاه کنید، مثلا پلورالیزم چجوری شد تو جهان تبدیل شد به یک اندیشه جدی؟ بعضی ها میگن که پلورالیزم و غربی ها درست کردن به خاطر جنگ هایی که بین انواع مسیحیان در اروپا رخ داده بود و ظرفیت تحمل یکدیگر رو نداشتن و می‌خواستن برای اینکه جلوگیری کنن از اون وضع بغرنجی که در جامعهشون ایجاد شده، همه حق پنداری رو باب کردن. آقا هم تو راست میگی هم من، با هم اختلاف داریم، بیخیال نجنگیم، هم زندگی کنیم دیگه. من می‌خوام عرض بکنم نه، خواستگاهش فقط یه قطعه از تاریخ نیست. پلورالیسم آرزوی همه انسان‌هایی است که مقابل جنگ‌هایی که پیامبران راه می‌اندازند می‌خوان بایستند و خسته‌اند از نبردهایی که بعد از پیامبران در میان جوامع بشری راه افتاده. بله گروه های مختلف مسیحی که تو اروپا با هم می جنگیدن خیلی بی خود می کردن می جنگیدن چون جفتشون باطل بودن، اما بعد از پیامبر ما مگه جنگ نشد؟ الان یه اندیشه هست که میگه آقا به حضرت معاویه بی احترامی نکن. میگم بالاخره با امیرالمومنین جنگید یا نه؟ میگه ببین ما کاری نداریم، جفتشون از یاران پیامبر بودن، احترام داره. اون پلورالیسم دیگه شاخ که نداره که پلورالیسم. آقا ما بالاخره بذار قضاوت کنیم، نمیشه که آخه من رفتم کنار زیارتگاه احد زیارتنامه میخونم آخرش یه لعن و نفرینی به قاتلین حضرت حمزه صدر شدن و بقیه داره، اومد جلو منو گرفت گفت همه اصحاب پیغمبر بودن نباید لعن کنیم. گفت نبودن. گفت بعدن که شدن. گفتم حالا بعدن هم چی آدم حسابی نشدن، میخوام من تاریخ خالد بن ولید رو برات بخونم. گفت نه دیگه ما به بقیهش کاری نداریم. یه اندیشه کاملا صهیونیستی جلوگیری میکنه از قضاوت بین حق و باطل. اینا رو چی باید جلوش ایستاد؟ بله پیامبران دین دشمنی می آورد، حالا در یک نبرد زنانه بین حق و باطل اگر روشنگری ها کفایت نکرد قضاوت بشه به صورت نهایی. اما منتظر نبرد نهایی هستیم، از نبردهای کوچکتری که تا کنون رخ داده باید درس بگیریم. تو این رو صریحا نمیگی، بعد اون میاد چکار میکنه؟ عراجیفی که میگن عجیب و غریبه. میگن ببین آقا دین اختلاف و جنگ و اینا میاد، دین رو حذف کن. با پلورالیسم حقانیت یک دین رو میخواد حذف کنه با دین که تو قبل از او اعلام نکرده که دین جنگ میآورد. ولی این جنگیست که اگر در این جنگ قضاوت عادلانه این صورت بگیرد و حق پیروز بشود صلح مدام در پیش خواهد بود. آقا اینجوری نگو، همه یه تیکش رو میگیرن چی؟ میگیرن چی کار میکنن؟ تو قرآن نوشته دیگه، ما تو قرآن نمیتونیم قیام کنیم که. مثلا شما مثلا میگی که این حرفایی که میزنن چیه؟ بابا دارن حمله میکنن به دین به خاطر اینکه تو قبل از اینکه اونها حمله بکنن حقایق دینی رو به صراحت با شفافیت حتی به شیوه قرآنی بیان نکردی، این اومده اینو بول گرفته داره علیه دین استفاده میکنه. میگه آقا جا حکومت دینی حکومت بی خودیه. میگیم چرا؟ میگه چون به تظاهر و دروغگویی و نفاق دامن میزنه. خب راست میگه، خب ما بر این اول میگفتیم. آقا من دارم به شما میگم هر جایی دین حاکمیت پیدا کنه نفاق در اونجا افزایش پیدا میکنه. دین این کارو میکنه. آره این من میگفتم اون نمیمده به اینجا عیب بگیره، عیب حکومت دینی بگیره. این حسن حکومت دینیه و کار ما عبور از این مرحله است. علیه دین دارن یه حرفایی میزنن. حالا این یه تعبیره ها، شما اگر پیچ کلیه تلویزیون ها و کانال های ماهواره‌ای عالم رو باز بکنید سکولاریسم هیچ فلسفه‌ای جز همین حرف آخری که خدمت شما عرض کردم نداره. میگه دین رو تا اونجا بهش بها بده جدی نگیر، تا اونجا بهش بها بده که نفاق ایجاد نکنه، دین رو تا اونجا بهش بها بده که اگه کسی بیدین بود ارزش مساوی با کسی که دین داره و اگر کسی این دین رو داشت ارزش مساوی با اون کسی اون دین رو داره. چون نفاق ایجاد میشه و نفاق بده، چون دشمنی ایجاد میشه و دشمنی بده. آقا ما باید به کی بگیم که دین دشمنی و نفاق می آورد؟ به کی باید بگیم اینو؟ ما خودمون میخوایم بگیم. ببخشید ما محرم دور هم جمع شدیم. ما حالا یه وقت دیگه بود دور هم دیگه برای شهادت حمزه سید شهده که جمع نشدیم که علیه مشرکین عشق بریزیم، علیه منافقین پرورش یافته در دامان امیرالمؤمنین داریم عشق بریزیم. در دامان امیرالمؤمنینی که طلحه و زبیر و خوارج و معاویه جا نگرفتن زدن بیرون، ببینیم این مشکلاتی رو که ایجاد میکنه مردونه باهاش برخورد بکنیم، درگیر بشیم، بریم توش حلش بکنیم، آقامون بیاد، قدر این دین رو بدونیم. یک فضای دیکتاتوری نکبتی در فرهنگ جهانی پدید اومده، شما جرأت میکنی یه حرف رو با جسارت بزنی؟ بله، دین اولش اشکالات ایجاد میکنه. بله، آدم شدیم برای همین دیگه. و دلیل آخر من برای کاربرد این بحث که چرا ما صریحاً باید از مشکلات دینی صحبت بکنیم، نفس خودمونه. فداتون بشم، نفس اماره به سوئی که ما در درونمون داریم و ابلیس وسوسه‌گری که در رگ‌های ما جریان داره ما رو به عافیت طلبی دعوت میکنه، به درد سر نداشتن دعوت میکنه. این آرنج بنده رو جز به سخن بگیرید، الان این لحظه میخوام ازش استفاده بکنم، چون شیطان اینجوری با آدم صحبت اینجوری من که داد نمیزنه که این نر یه. مثلا شما هر موقع میخواید امر و نهی از منکر کنی، شیطان چی میگه؟ همین درد سر. یعنی که خود تو درد سر ننداز، این تو رو تو درد سر میندازه. شیطان میگه ببین، و نفس عافیت طلب ما دین رو میپسنده که این درد سرا براش پیش نیاد تا دادشن. ما خودمونم مشکل داریم، میخوایم مشتری دین زیاد بشن، بگو دین همش بهبهه و دروغ، دروغه. میفرماد کسی که همه مردم بلا استثنا دوستش داشته باشن منافقه. بیا درستش کن. حالا من این دین چجوری برم بالا منبر تبلیغ کنم؟ حرفای درشتر از اینی هم هست که میشه، ولی خب بالا بذارید بگذره یه مقدار به عاشورا نزدیکتر بشیم، هنوز زیاد داغ نشدیم. داغ که شدیم میشه حرفای محکمتر هم زد، کسی دردش نیاد. ما چجوری دینی میخواییم؟ عافیت طلب دین پدرش رو در میاره. البته همینجا عرض بکنم من کاری ندارم به این که بعضی ها از سر بیدینی جنگ طلب هستن، دشمنی آفرین هستن، مشکل آفرین هستن، کاری ندارم به این بحث. نمیخوام الان از این بحث بکنم منفعلانه که بله تو فکر کردی جامعه‌ای که دین نداشته باشه توش مشکل نداره، اونم مشکل داره، اونم مشکلاتش زیادتره، اونم بدبختیاش زیاده. تو فکر کردی جامعه دینی فقط مشکل داره، جامعه دینی فقط نفاق داره، جامعه غیر دینی که نفاقش بیشتره. که الان این منافق صفتهای دیو سیرتی که مسئولان سیاسی کشورهای غربی هستن کم نفاق دارن، کم دروغ میگن. کم اینها مثل گرگ در تاریخ به جان هم دیگه افتادن. اینا که تو من نمیخوام این حرفا رو بزنم، نمیخوام. چی میگن این کارو به چی میگن؟ فرافکنی کنم. آره فرافکنی نمیخوام بکنم، این واقعیته. من نمیخوام به این ببرزم، نمیخوام صورت مسئله رو پاک بکنم، یه مسئله دیگر رو نشون بدم. میشه اینجوری هم برخورد کرد و نمی کنیم این کارو. نمیخوام به اون کسی که عافیت طلبی میکنه به خاطر عافیت طلبی شخصیش بیدینی میکنه، میگم آی پسر تو فکر کردی بیدینی بکنی بخوای دل همه رو به دست بیاری، آخر سر دل همه رو به دست میاری، آخر سر هزار تا دشمنی دیگه باهات درست خواهد شد، منتها نه دینداری کردی هم دشمنی باهات سراغت اومده. نمیخوام کوتاه بیام، میخوام بگم بله. آقا سومین دلیل بود چه چندمین دلیل؟ اولین دلیل که گفتیم در واقع مانع مفقود که این آسیب نمیزنه. بعد سه تا دلیل برای مقتضی موجود داشتیم صحبت میکردیم. دلیل اول رشد عقل دیندارانه و رسیدن به یک سوالهای حقیقی که به حقایق دین داره نزدیک میشه و پاسخ دادن به اون حقایق چاره ای جز این نداره که ما ببینیم دین چه مشکلاتی ایجاد میکنه و با همین صراحت ازش صحبت بکنیم. دلیل دوم این بود که دشمنان ما اومدن یه چیزایی رو از دین بهانه کردن، علیه دین دارن صحبت میکنن، که قبل از اینکه اونا صحبت بکنن بعد ما خودمون سریعا صحبت میکردیم، میگفتیم بله این مشکلات رو ایجاد میکنه، منتها از این مشکلات خودمون قشنگ دفاع میکردیم از وجود این مشکلات و بعد راه حلش هم میگفتیم و بعد علیه نبودن چنین مشکلاتی در یک جامعه انسانی یا در جان یک انسان سخن میراندیم که کسی این رو نقطه ضعف دین تلقی نکنه. و دلیل سومش هم اینه که آقا نفسهای ما انسانهای دیندار به تنبلی سوق داره، باید مقابل تنبلیهای خودمون بیستیم. دیندار میخوای باشی و جون بدی در راه دین، حالیت یا آخرشه آسایش رو بذاری کنار. دین تعادل روحی تو رو به هم میزنه. بله میره بیشه مثلا یکی از روانشناسها رفته بود، نه اینکه حالا همه روانشناس ها اینجوری نظر بدن، میگه آقا من یه گناه هایی کردم عذاب وجدان دارم. میگه عزیزم فراموش کن، عذاب وجدان خودتو چی نکن، نمیتونم فراموش کنم. میگه آقا بذار من یه کاری کنم تو بتونی فراموش بکنی، اینقدر آدم های زیادی مثل تو هستن هم این کارا رو انجام دادن، صد تا شد تو که یکیشو انجام دادی، مذهبی و غیر مذهبی، الان اونقدر راحت و سر حالن چاقم شدن. میخیال بله واقعا آیدی تو اینجور جنایت ها که من انجام دادم زیاده، بله من خودم یه صد تاشو انجام میدم خیلی راحت بشه، خیلی آدم خوبی هستم. عجب آقای دکتر، آخیش آرومش کرد، خشر دین و از سرش کندی آروم شد. ماها جلوی نفس خودمون وای نستیم سریحا، نفس ما دین ما رو خراب میکنه. میدونی دینش نمیذاره کنار، دینو تحریفش میکنه، به شکل تنبلی خودش در میاره دینو، میگه نه ببین خدا انقدر سخت نگرد، ببین رو تو کم میکنه، ما خدا خیلی بیشتر از اینو سخت گرفته. و ما وقتشه که دین رو تحریف کنیم، وقتشه، چون مقدر کافی دین داریم و یه عافیت و آسایشی هم که هست و اینا و اینا و دیگه، آقا نوبتشه که دین رو تغییر بدیم به مدل دل خودمون. هر قومی یه دینی رو تو سختی پیدا کردن، تو آسایش دینه رو تغییر دادن. قوم موسی تو سختی دین حضرت موسی رو پذیرفتن، آسوده که شدن یه گوساله سامری درست کردن، نوبتشه دیگه. مدینه این که در خانه از زهرا توش آتش گرفت وقتی بود که همه انگار سیر بودن دیگه، الان وقتشه بگذریم از حسین علیه السلام که هر سال میاد یه آشوبی در دلهای ما به پا میکنه که جلوی آسایشهای خیالی خراب ما رو میگیره و زندگی روزگار ما رو سیاه میکنه، که میبینید تا ما بیدار بشیم دین رو تحریف نکنیم، دین رو به تنبلی نکشانیم. بگذریم از حسین که در این میان معجزه ایست که ما را 1400 سال از سالم نگه داشته است. نگذریم از حسین، چرا بگذریم؟ این مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه، اینو بدون عزیزم، فداتون بشن جوانها. دین بذارید یه بحث رو امشب ادامه ندم، دو سه تا جمله ای بگم که یکیشو دیشب گفته بودم، یکی دیگرشو امشب اضافه کنم، یکی دو کلمه توضیحش بدم. دیشب گفتیم دین توازن جامعه رو به هم میزنه. چگونه؟ انشاءالله شبهای بعد عرض خواهم کرد. و امشب اضافه میکنیم که دین تعادل فرد رو هم به هم میزنه. چگونگیش بمونه، شما یه پیش درآمدی داشته باشید، ما با چه ادبیاتی داریم صحبت میکنیم، دیگه شما در جریان هستید، کسی سوء برداشت نمیکنه، یه تعادل ببخشید عذر میخوام گوسفندی ممکنه در فرد موجود باشه که تو این تعادل هیچ ترسی وجود نداره، هیچ اشتیاق خاصی هم وجود نداره، زندگی بر روار. بعد دین که میاد پدر تو در میاره با خوف و شوق. ها پیامبران بعد از این که آگاهی بهت میدن داغونت میکنه، شبا بلند میشین تا صبح گریه میکنی، بابا آسود خیال بودیم، آسود خاطر بودیم تا قبل از این، دین آسود خاطری رو به هم نمیزنه. آقایم شما این گیرمه من جواب بگیرم بحثم شما من جمع بکنم یا نه، چگونگیش شبهای بعد شما اجمالا قبول دارید یا نه؟ بله آقا، شما رو همه رو دین نگران آقایت به خیلی نکرده؟ شما اگه داشتی برای نتایج دنیایش کار میکردی که آرام بودی، اما الان یه دفعه بهت میگن که کجا معلوم خدا قبول کنه، به هم نمیریزه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر مردم میدونستن چقدر از این اعمالی که به آسمان میرود برمیگردد و به سر صاحبش میخورد، اگر مردم این صحنه را میدیدن به همدیگر میگفتن عملی برای خدا انجام ندهید، هیچ یک را نمیپذیرد. به هم سفارش میکردن کاری نکنید. تعادلتون به هم بزنن. در روایت داریم دو رکعت نماز کسی قبول بشه بهشت برش واجب میشه و حضرت امام آخر عمرش میفرمود من نمیدانم این دو رکعت را خوندم یا نه. بیشتر تعادل شما رو به هم بزنم. میفرماید اگر از کسی یک حسنه قبول بشود بهشت بر او واجب میشود، دیگر خدا او را به دوزخ نخواهد انداخت. تعادل دیگه میذاره برای آدم. تعادل به اون معنای بردوارانه شا، اونو که به هم میزنه که عزیز من، اون آرامشه گوسفندی رو که از آدم میگیره دیگه، میگیره. نگو تو بیا دیندار بشو اینجا هم خیلی مزه داره، چشش مزه داره عزیز من. بعد البته تعادلی ایجاد می کند، بعد البته تعادلی می آفریند که نگو بیا و ببین. بعد بله بعد بعد دین کارایی با آدم می کنه، تعادل فرد رو به هم می ریزه، توازن جامعه رو به هم می‌ریزه. جزئیاتشو با همین زاویه نگاه بکنیم بریم جلو، خیلی صدای قشنگی میشه. ارتباط این بحث با محرم ابا عبدالله حسین یک کمی امشب یک کمی دیشب اشاره کردیم، بیشترش انشاءالله بمونه برای شبهای بعد. فقط بگم این دین شوخی نداره با آدم ها، فداتون بشم، زندگیتون رو خیلی جدی میکنه. جوانایی که خیلی زود از دوران بازی کردن در اومدید بیرون با دین، براتون متاسفم، دین بازی های شیرین و خوشگل دوران نوجوانی رو ازتون گرفت، شما رو تبدیل کرد به یه موجودات جدی. چه قشنگ بود کودکی بازی میکردیم ها؟ یه قلد و قلد بازی میکردیم خسته میشدیم، اون یکی بازی بدنش تموم میشد میخوابیدیم راحت بلند میشدیم. امام حسین زده داغون کرده این دوران کودکی رو، فرمود زینبم یادت نروا منو دعا کنی. حسین وقت زینب اومد کنار گودی قتلگاه، در محضر خدا مراسم به خدا سپاری حسین رو انجام داد. ما جانی مثل حسین داریم، ما جانی مثل حسین در راه خدا داده ایم، ما خواهم مثل زینب داریم بیاد دعا کنه برامون. کیا رو قبول میکنه؟ به هم نریخت حسین ما رو. حسین از خودت که حرف نمیزنم، زینبت ما رو بیچاره کرده. صدا میزنم خدا را این قربانی کوچک رو از ما قبول میکنم. لا اله الا الله. امشب آغاز مهمانی حسین در کربلاست. حسین در کربلا مستقر شد. قریب به 10 روز طول کشید تا نبرد آغاز بشه. دیگه میخوام روزه بخونم، چون من به عظمت حضرت زینب کبرا قائلم. خیلی برای این بانوی بزرگ، دختر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا، عظمت قائلم. همینقدر بس اگر عباس یک روز علمدار حسین بود، زینب چندین ماه علم حسین روی دوشش بود و پای نیزه سر بریده حسین این علم رو به دوش کشید. یک تنه و اولیاء خدا علم را به دوش هر کسی نمی دهند، به دست هر کسی نمی سپرند. منتها زینب رو کسی نمی شناسه و این اسراری داره. چون قائلم به عظمت حضرت زینب، انشاءالله روز قیامت ببینیم با هم انشاءالله. لذا میخوام این روزه رو بخونم. چرا 9 روز طول کشید تا شهادت ابا عبدالله الحسین؟ حسین این حداقل فرصتی بود لازم داشت تا زینبش رو قانع کنه. زینبم اجازه بده حسین میخواد بره. از اون وقتی که دستور داد خیمه ها رو زدن، این تو چشم زینبش نگاه میکنه آرام آرام. زینبم اینجا کربلاست. بله حسینم، هیچی خواهرم، من این خیلی اینجا باشی جرأت نمی کنه حرفی بزن. حسین من، جانم زینبم، جانم خواهرم، سند من چیه؟ که فکر نکنی فقط حرف ذوقی دارم میزنم. غروب روز تاسوعا، اون آخرین لحظه ها، دیگه حسین میخواد زینبشو امتحان کنه. زینبم آماده شدی یا نه؟ یه دفعه صدا زد ای دنیا اوف بر تو چه بی‌وفایی. امام جلال‌الدین میفرماد عمم زینب زجه زد. یه دفعه خودشو جلو حسین انداخت، بیوش شد. من طاقت ندارم این حرفا نزنم. آخه زینب من چجوری تو رو خانه کنم اینجا کربلا؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران،
میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.